بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اگر حضور ذهن داشته باشید و تا روز آخر درسم اومده باشید، قبل از تعطیلی بحث ما راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت قضاوت شورایی بود، یا به یه شکل دیگه تعدد قاضی. آیا مشروع در به اصطلاح نظم قضایی اسلام تعدد قاضی، که حالا بعد بگیم مثلا اکثریت دیگه اگه اختلاف کردن، یا نه در سیستم قضایی اسلام باید یک قاضی رسیدگی کنه؟ اگه یادتون باشه ما این بحث رو بعد از چند جلسه به این نتیجه رساندیم که در اسلام نه وحدت قاضی یک اصل، نه تعدد. اینها رو در واقع اقتضاعات، مساله و ظرفیت‌های زمان و مکان تعیین می‌کنه. به همین خاطر اگر بگیم جایز نیست تعدد قضات، این حرف غلطیه. چنانچه از اون طرف بگیم جایز نیست وحدت قاضی، البته اینو کسی هم نگفته، در طول تاریخ قضات واحد رسیدگی میکردن. نکته‌ای که فضلا اینجا ما برش اصرار داشتیم این بود که بگیم حتی نمیشه گفت اصل چیه. ببینید یه دفعه میگیم اصل اینه، از این خارج میشیم. شما بگو اصل بر اینه که قاضی واحد باشه، خروجش از وحدت به تعدد و شورایی دلیل میخواد، خیر. یا عکس این قضیه بگیم اصل بر تعدد این که در پرونده یک نفر ورود کنه دلیل میخواد، اینم نه. بستگی داره باید. ولذا این عرضی که ما داریم، دوستان میدونید سیستم قضایی اسلام رو کاملا ما اصلاح نداریم بگیم، ولی بروز میکنه، کاملا منعطف میکنه، بدونی که از انضباط خارج بشه. ولذا ممکنه مثلا حتی پرونده پرونده فرق کنه. ممکنه اگه دادگاه ها شلوغ باشه، حاکمیت، چون سیستم قضا زیر نظر حکومت دیگه، اصل رو بر وحدت قاضی قرار بده. دوباره که پرونده ها سبک شد، بره سراغ دقت بیشتر، تعدد قضاوت رو مطرح کنه. نکته‌ای هم که اینجا توجه می‌کردید این بود که من می‌گفتم این مربوط به شیوه‌های اجراییه. شیوه‌های اجرایی دست حاکمیت بازه. حتی مسئله قبلیش هم که یادتون باشه بحث تجدید نظر بود، بعد از اینکه اقوال رو آوردیم، نظرها رو نقد کردیم، آخر کار به این رسیدیم که در تجدید نظرم همین بحثه. آیا جایزه؟ مرحوم آقای خوبی فرموده نه نه جایز نیست. بعضی از اون طرف در 12 تا دلیل می آوردن جایزه. حالا بعضیش به کلمات صاحب جواهر بود، بعضیش به کلمات برخی از نویسندگان مباحث حقوقی بود. اونم ما عرض کردیم دلیلی بر تعین هیچ کدام نداریم. فقط چیزی که فضلا اون و رسالم نه که یادم رفته، میدونم اهمیت مطلب منو مجبور میکنه برای شما تأکید کنم، اینه که ما تو صحنه مباحث اجتهادی و حتی ادله وقتی وارد میشیم ببینیم مثلا کدام روایت، کدام آیه از شأن شریعت، مبین شریعت بودن معصوم صادر شده، یا کدام روایت از شأن مبین شریعت بودن صادر نشده. یه راهکاری بوده که زمان خودش خوب جواب میداده. این نکته هست. من همین دیشب چون دیده بودم قبلا تو بحث اراضی و احیای مواد آقایون، اونجا حرف خیلی عجیب و غریبی است که مثلا عرض کوچه چقدر باشه. برخی روایات اومده 4 ذرا، 4 ذرا تقریبا میشه 180 سانت، 4 ذرا. و کسی که مثلا داره زمین میخواد بسازه، اگه کوچه نداره 4 ذرا بذاره. یا بگیم خب اونوری هم که باید بره عقب، 2 ذراش این بذاره، 2 ذرا او بذاره، 90 سان این 90 سان او. تو بعضی روایات آمده 5 ذرا، بعض اومده 7 ذرا. آقا بحث شده بعد کدام مقدمه. بعضی ها مطلبی گفتن، صاحب جواهر میفهمد که این اجتهاد در مقابل نص. خب آقای صاحب جواهر بزرگوار، ما از کتاب شما خیلی استفاده کردیم، اما این نص، یعنی امام که حالا سوال میکنه مثلا میگن میخوان یه حکم ابدی بگن، یا حتی همون زمانم هم به عنوان حکم شرعی میخوان بگن، یا میاد سوال میکنه میگه آقا بعضی گفتن 4 ذرا، 7 ذرا، امام میگن 5 ذرا. خب یعنی اونم هست. آیا میتونیم امام صادق رو در این قضیه، دقت بفرمایید ها، مبین شریعت بدونیم و زبان امام رو زبان شرع حساب کنیم؟ حتی ولو به عنوان حکم موقت که بگیم زمان امام صادق کوچه شرعی 5 ذرا بوده به قول امام، یا امام دارن میگن این میتونه باشه اون میتونه باشه، و حمل اینها حتی بر حکم موقت. ببینید این شیوه های اجرایی که ما میگیم غیر حکم موقته. حکم موقت که امام بیان میکنه بازم در مقام بیان چیه؟ حکمه. اما حکم موقت، وقتی حضرت امیر زکات میبندن بر اسب، خب این در مقام بیان حکم شرعی است، اما حکم شرعی موقت. ولذا زمان حضرت که تمام شد دیگه زکات از اسبم برداشته شد. اما نکته اینه که حتی همون موقعم که امام بیان میکنن دارن حکم شرعی رو بیان میکنن. اگر این طور باشه وقت نوبت به اون حرفای صاحب جواهر میرسه. خواستید نگاه کنید جلد 38 جواهر، بحث اراضی مواد و بحث کوچه ها و خیابون و عرض خیابون و عرض کوچه و، یا نه اصلا اینا نداریم، مثلا کوچه در اسلام، مثلا در اسلام کوچه اسلامی چه کوچه ایه. الان بعضی از آقایان دارن شهر در اسلام، کتاب هم شده چاپ هم شده، شهر در اسلام. حالا باز میگیم مثلا یه شهر اسلامی باید اینطوری باشه، یه شهر اسلامی باید مثلا مسجد در مرکزش باشه، نه بانک مثلا، اولویت مثلا با مراکز عبادی باشه، حتی در حد معقولش، نه مثلا، حالا اونم نه به عنوان یه باید و ثابت. اما این که بیایم فرض کنید ما بحث همین شهر در اسلام و تعریف شهر در اسلام، بعدم بگیم مثلا شهر اسلامی باید 12 میل باشه، بقیهش میشن اطراف. اینا چون نوشته شده دارم براتون عرض میکنم تو بحثای فقه معماری گاهی بعضی ها مطرح کردن. خب البته اختلاف فکر، حالا نمیخوام مثلا چیز بگیم، اینا باید اون نکته اصلی فلسفه فقهیش رو حل کنند که آیا امام در مقام بیان حکم شرعی بودن اینجور جاها که بعد بگیم شهر باید اینقدر باشه، و مثلا مرکز شهر نماز جمعه باشه، بقیهش در اطراف باشه، بعد از هر طرف 12 مایل که گذشت دیگه میره حومه شهر حساب میشه. ببینید این نکته است که به نظر ما داره شیوه های اجرایی که حتی حکم موقت هم نمیشه برش اطلاق کرد، داره با حکم شرعی قاطی میشه. بگذرم
بس که بعضی از این مواقع هست که مطمئن شده به ابتضاع کشیده شده، شکی درش نیست، اما اون بحث اون روایاتی که اون روایت زرا و کوچه و اینها، آیا متکلم حکیم تعقلی نداره وقتی که صحبت میکنه حکم با غیر حکمش بیاد مشخص بکنه؟
اگر گفتیم اصل مثلا بر بیان شریعت بودن، مگه خلافش ثابت بشه؟ خب اصل دیگه، اگر این اصل رو قبول نکردیم، نه، آیا متکلم حکیم باید همه حرفاشو یه جا بزنه؟ خودشون فرمودن از ما سوال کنید ما جواب میدیم. فرمود که وظیفه دارید شما بیان کنید، فرمود ان شئنا اعطینا و ان شئنا امسکنا. هست اون روایت که تو فقه و عرف آوردم، من ظاهرا فقه و عرف آوردم دیگه، اون نه لازم نیست. از این بر متکلم باید حکیم باشه، متو شنونده باید عاقل باشه، این هم هست دیگه، این برام باید حساب کنه. اینقدر ببینید پهن کردن حوزه شریعت چقدر درسته، این گستره شریعت ما اینقدر پهنش کنیم. وقت این پهن کردن ها، شهر اسلامی، خیابان اسلامی، جدول اسلامی، اینا معمولا میدونی که افراط یک طرف مجوز میده به تفریط اون طرف. حالا آقا میگن تزا آنتی تزا سنتر، این افراط ها مجوز میده به افراط اون طرف، که اون طرف بیاد بگه که کل اسلام فقط خدایی هست، قیامتی هست، بقیهش دیگه خارج از حوزه شریعت. گفتی که اون پرنویس پرحرف گفت، اینا باید حد معقول رو چیز کرد و باید کار کرد. نمیشه همینجوری این بحثای فلسفه فقه که ما اینقدر تاکید میکنیم دوستان، اینا بله مشکلشی که تو کفایه نیست، تو رسائل نیست، تو کتابی که ما میخونیم نیست. حالا چون نیست پس لازم نیست، یا فکر کنیم هر چی بوده آقایون گفتن، نه، خیلی از مسائل، حالا بگید فلسفه فقه یا بگید اصول، چون اینا به هم آمیخت پیدا میکنه، اینا باید بحث بشه مثل گستره شریعت که دیگه مفصل تو کتاب ما هست دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان بحث مهمی رو میخوام وارد بشیم، حالا انشاءالله که بتونیم تمامش کنیم. ببینید گاهی وقتا هست که خب قضاوت قضاوت مشروعه، از اول سال تا الان هر چه ما صحبت کردیم راجع به قضاوت مشروع بود، درست؟ بحث ما گستره اعتبار نظر قاضی مگه نبود؟ بعد تعدد قاضی، تجدید نظر و اون مسئله قبلش که حالا یادم نیست چی بود، همه اینها تو فضای جایی بود که قضاوت مشروعه. قضاوت هم مشروعه مستحضرید، یعنی هم قاضی جامع شرائطه، هم شرائط قضاوت مشروعه، چون هر کدام نباشد قضاوت میشه غیر مشروع. اگر قاضی جامعه شرایط باشه، ولی فرض کنید یه قانون بهش دادن گفتن بر اساس این قانون قضاوت کن و قانون قانون شرعی نیست، یا قاضی شیخ انصاریه مستند قضاوتم کتاب و سنته، ولی شرایط اون فرایند قضاوت درست نبوده، شهود فاسد بودن یا اطلاعات ناقص بوده، امارات قضایی خلاف بوده، بازم میشه غیر مشروع. حالا ببینید بحثی که الان داریم، اگه تیترم نگاه کن، قضاوت غیر مشروع و بررسی احکام وضعی و تکلیفی مرتبط با آن، میخوایم اینو بحث کنیم فضلا، که اگر یک جا انسان ناچار شد تن بده به قضاوت غیر مشروع، اولا جایز تن بده یا نه؟ حالا من گفتم اگر ناچار شد، بعضی وقتا ناچارم نیست ولی برای استنقاض حقش میخواد بره تن بده، آیا میتونه تن بده یا نه؟ تکلیفاً اگر گفتیم جایز نیست و تن داد، آیا اثر شرعی دارد یا نداره؟ این مسئله فضلا از قدیم الایام اصلش محل بحث بوده، یعنی میخوام بگم دستمون خالی نیست، به تعبیری که گاهی به کار می‌بریم ادبیات فقهی از گذشتگان داریم، با این تفاوت که بنده گفتم قضاوت غیر مشروع عنوان بحث، آقای میگن قضاوت من لا اهلیت له للقضا. خب این که خیلی فرق داره، قضاوت من لا اهلیت له للقضا فقط نظر داره به شرایط خود قاضی، در حالی که من معتقدم مسئله رو باید عام‌تر مطرح کنیم. چه بسا قاضی اهلیت داره اما اون فرایند و اون مثلا دستگاهی که داره، سیستمی که داره درش قضاوت میکنه غیر مشروعه، اما تعبیری که ما داریم همه رو میگیره، قضاوت غیر مشروع من ای ناحیتن کانت، از هر ناحیه میخواد باشه. به هر صورت میدونید مطابق معمول باید ابتدا بریم سراغ کلمات علما، ما همیشه این کار میکنیم دیگه، بعد از بیان موضوع یه سری به کلمات بزرگان میزنیم و البته بر میگردیم اگه نظری هم داشته باشیم میریم. مسئله دوستان به شدت محل ابتلاست، اولا برای کسانی که فرض کنید در کشورهای اسلامی زندگی میکنن ولی سیستم قضاییشون ملزم به اجرای احکام اسلام نیست، مثل کشور خود ما قبل از انقلاب. البته قبل از انقلاب خب قانون مدنی بود، قانون مدنی رو هم چند نفر از حقوقدانان و فقهای زبردست مثلا قسمت‌های اولش رو نوشته بودن، ولی به هر حال در گذر زمان یه دستکاری هم شده بود دیگه، تو بحث خانواده و بحثای کیفری که خیلی فاصله داشت با فقه اسلام. الان هم بعضی از کشورهای اسلامی است که ملزم به رعایت فقه نیستن، یا مثلا کسی است که در کشورهای اسلامی زندگی میکنه ولی احوال شخصی شیعیان ندارن. تا همین چند سال قبل در افغانستان اگر یه شیعه مراجعه میکرد بر اساس فقه حنفی در موردش قضاوت میشد، البته چند سالی است که شیعیان احوال شخصیه دارند و بر اساس فقه شیعه براشون داوری میشه. کسانی که در غرب زندگی میکنن خب اینا اختلاف پیدا میکنن، اختلاف خانوادگی، اختلاف مالی، میراث، ناچارن به دادگاه های همونجا مراجعه کنن، یا گاهی وقتا دولت‌های اسلامی که باید به دادگاه های بین المللی مراجعه کنن. یه دعوایی میشه بین کشور ما با یه کشور دیگه، باید بره به دادگاه لاهه یا غیر لاهه. خب اونا هم ضوابط خودشونو دارن دیگه. یا گاهی وقتا هست از بحث احکام وضعیش که باشه که بیشتر، الان اگر کسانی باشن که قبل از انقلاب به دادگاه های زمان پهلوی رجوع کردن و قضات زمان پهلوی قضاوت کردن، هنوز اون آثار هست، باقی بوده، کارخانه‌ای بوده، خانه‌ای بوده، به نفع یه طرف داوری شده، هنوز خانه هست، زمینش هست، اجناسش هست، خب حالا میخواد طرف بدونه که مالکه، چون قاضی دادگاه زمان شاه رسیدگی کرده یا مشروع نیست. چه عرض کنم براتون، همین الان در کشور جمهوری اسلامی اونایی که اجتهادن یا تقلیدن قضاوت غیر مجتهد رو باطل میدونن. ما انشاءالله برسیم شرایط قاضی معرکه است. میدونید بعضا میگن قاضی باید مجتهد باشه، حتی ضرورت هم مجوز قضاوت غیر مجتهد رو نمیده، چون میگن قضاوت حکم وضعیه، حکم وضعی با ضرورت برداشته نمیشه، حکم تکلیفی برداشته میشه، نجس پاک نمیشه. مالک غیر مالک یا غیر مالک مالک نمیشه. شهید ثانی همینو میگه دیگه. و رضا میفرماید که قاضی باید مجتهد باشه حتی اندل استرار. خب حالا اگر کسی نظرش این باشه، الان که قضات ما عموما غیر مجتهدن، بر اساس همین قوانین قضاوت میکنن، چی میشه؟ نگید خب بر اساس قانون، قانون شرعیه، چون بنا شد که قضاوت اعماله. بگید آقا ولایت باشه، یعنی قاضی باید ولایت داشته باشه. به هر صورت میخوام عرض کنم که حتی در کشور خود ما هم الان برای بعضی ها این مسئله است. و شاید به ذهنتون بیاد که خب خوب بود که اول شرایط قاضی رو بحث میکردیم که مثلا اجتهاد شرعی هست یا نه، بعد این مسئله رو. ولی چون داریم گستره رو بحث میکنیم، اعتبار نظر قاضی، از این جهت من جلو انداختم. ضمن اینکه شرایط قاضی دوستان بحث نبود که بیشد ورود کنیم و امسال، فقط همین مرد بودنش یا نبودنش کافی است که ما رو ببره تو یک وادی وسیع چند ماه. چاره هم نداریم بالاخره، چون بحثای دیگه هم داریم غیر از قضاوت، بحثای پستای سیاسی که به زنها میخوان بدن، گاهی دیدید چه سر و صدایی ایجاد میکنه، اون دیدم طول گرچه همینم طول میکشه، همینم طولانیه، ولی حالا امید ما اینه که انشالله اینو این برسال تمام کنه. به هر صورت آقایون، مسئله محل ابتلاست و باید بحث کنیم. از آقای خویی، آقای خویی رو اسم بریم، چون ما متنمون مبانیه دیگه، مبانی تکملت منهاج آقای خویی دیگه، از ایشون فضلا چیزی نداریم در این باره. فقط ذیل مسئله 20 مبانی خواستید شب ببینید، ایشون راجع به قضاوت غیر مشروع در حد 2-3 خط میگه قضاوت غیر مشروع درست نیست، نه شرعن جایزه و نه اثر وضعی داره. خب این به کار ما نمیاد، خیلی مختصره، کار ما رو حل نمی کنه. جالب اینه که ایشون فضلا تو کتاب القضاش که متن بحث ماست خیلی بحث نکرده، اما تو شرح عروش جلد اول، میدونید به چه مناسبت؟ صاحب عروه، اینا رو میگم که شب نگاه کنید، صاحب عروه در اوائل عروه به مناسبت بحث تقلید و فرق فتوا و حکم و قضاوت قاضی، اونجا صاحب عروه اشاره‌ای میکنه که قاضی باید اهلیت قضاوت داشته باشه، مثل قدیمیان بحث میکنه، میبره رو قاضی. اگر لا اهلیت له للقضا، حق قضاوت نداره. قضاوت کند حرام است، بهش مراجعه کنن حرام است، و اگرم حکمی بده اعتبار شرعی نداره. آقا جناب آقای خویی که شرح عروه رو بحث میکنه در اونجا یه چند صفحه بحث کرده و ما انشاءالله بعد از صحبت از بعضی از آقایان براتون عرض میکنیم، بحث ایشون هم میاریم. اگر جلوترم ببینید خوبه. یکی از کسانی که آقایان، بالاخره ما زحمت هر بزرگواری رو به حساب خودش بذاریم، یکی از کسانی که روی این مسئله کار کرده مرحوم آقای اردبیلی است. ایشون وقتی از قوه قضاییه برگشت قم، میدونید کتاب القضا رو شروع کرد. البته یه احتمال میدم که در خود زمان تصدی قوهش این کار رو کرد. البته چون تیمی هم داشت در اختیار، تا اینجایی که من خبر دارم، حالا صدا ممکنه پخش بشه بعدن، گزارشی که من دارم خبرم رو عرض میکنم، به هر حال تیمی هم که کمک ایشون میکردن حداقل برای تتبع و جستجو، چیزای خوبی جمع کردن. اولا کتاب القضای ایشون چاپ شد که مختصرتر بود، دوباره کار مجدد کردن و مفصلتر. اینه که من نقل میکنم از این نسخه دومه. دیدم در این مسئله ایشون خیلی خوب وارد شده و چند تا کتابی که من دیدم به سترگی کار ایشون نبود. اگر میبینید ما یکی دو روز با ایشون میریم جلو، به این خاطره، اتفاقی نیست. ایشون دوستان مسئله رو که وارد میشه، کار خوبی که اول میکنه، میگه که مراجعه به حکام جور. بازم ببینید ایشون هم مثل قدیمی ها بحثو برده کجا؟ برده جایی که قاضی شرایطو نداره. اصلا ورود نکرده به جایی که قاضی شرایطو داره، ولی فرض کنید سیستم خاصی بهش تحمیل میشه. مثلا مثل الان فرض کنید قاضی مجتهد باشه، ولی میگن باید بر اساس قانون قضاوت کنی، نه بر اساس رأی خودت و ها کذا. حالا بذارید ما با ایشون هم مثل گذشته ها، ایشون میگه ترافه الی قضات جو. برگر رو دارید 81 یا ندارید؟ میخواد متن رو بخونیم زودتر میشه، چون بعدم یه سوالی دارم میخوام شما جواب بدید. متن رو میخونیم. ان الترافع الى قضات الجو، صفحه 81، دیگه ورق نزنید. تارتن یکون فی حال الاختیار و اخرى فی حال الاضطرار. گاهی در حال اختیار انسان مراجعه میکنه، مثل اینکه قاضی عادلم هستا، ولی میگه این چون قوم و خیش هستیم و اینه، میره پیش قاضی غیر عادل. حال جایی فرض کنید که اختیار با خود طرفه، انتخاب قاضی، به قاضی جور یعنی غیر مشروع، گاهی در حال اختیار یعنی میتونه رجوع نکنه، اما گاهی در حال اضطراره یعنی راه دیگه ای نداره. حال دوستان من دلم میخواد شما اینا رو دقت ها رو بکنید. حال اضطراره یعنی حتما باید مراجعه کنه، منظور اینه، یا نه حتما لازم نیست مراجعه کنه، ولی اگر بخواد مراجعه کنه قاضی عادل نیست، هر جا بره همین وضعیت حاکمه. این دوتا با هم فرق میکنه ها. بله، یه دفعه مثلا داره حقش ضایع میشه، اگر رجوع نکنه بیچاره میشه، مالش از بین میره، به گدایی میفته، به فلاکت میفته. مراد از اضطرار اینه یا نه حقش هم بره رفت، پول داره، زندگی داره، ولی منظور اینه که قاضی عادل وجود نداره. مراد ظاهرا از استرار چی میفهمید شما فضلا؟ دومیه. مراد دومیه، یعنی تمکن از مراجعه به قاضی عادل نداره، ولو اصلا رجوع هم نکنه نهایتا حقش از بین میره، بره، براش مهم نیست، زندگیش مختل. نه این منظور نیست، این خیلی لیز بودا، شاهد چمه این لیز خوردن آقایان بود دیگه. خب پس این طور شد. چی؟ نه غیر عادل، غیر عارف
از طرف مثلا
فرق. حالا نه ایشون اینو نداره، قضات الجور، نه سیستم جائرانه. تارتن قبلش هم داره بحثشو، یکونو فی حال الاختیار اخرى فی حال الاسترار، ادامه میدیم، و فی کل واحدن تارتن یکون الخصم من اهل الحق و اخرى یکون منهم. گاهی وقتا طرف مقابل من اهل حق، اهل حق یعنی چه؟ شیعه دیگه، یعنی من شیعه اونم شیعه. نه گاهی وقتا هست که از اهل حق نیست، از خود اوناست، از خود اوناست. حالا اینم خودش دو رقمه، از سنی هاست یا غیر سنی ها، چون اینا با هم فرق میکنه، تو جریان قاضی الزام متفاوت میشه. البته حالا ایشون نداره، شما ذهنتون رو مشغول نکنید. ول امر المتنازع فی، امر محل اختلاف، تارتن یکونو فی الامور المالیه و اخرى فی غیرها کل قصاص و الحد. بله دعوا گاهی امر مالیه گاهی غیر مالیه. طرف میگه شما به من نسبت مثلا ناسزا قصد کردی، من رو حد قصد، یا اختلاف در امور کیفری دارن، زده زخمیش کرده، زده دستشو قطع کرده، زده بچهشو کشته، قصاص دیگه. حالا قصاص عضو یا قصاص جان. و فر امور المالیه تارتن یکون الاختلاف فی العین و اخرى فی الدین. فضلا این تقسیمات رو هوای و هوس نبوده، همطور عنایت روشه ها، گوش میکنید، چون اگر اختلاف در عین باشه، منظور از اختلاف در عین ببینید اینه، مثلا یه جنسی پیش یه نفره، ماشین، طرف میگه آقا این ماشین مال منه، شما دزدیدی یا از دزد خریدی، ولی ماشین مال منه. ایشون هم میگه بابا من ماشین رو از ایران خودرو گرفتم، سند دارم. این اختلاف در چیه؟ در چیه اینجا؟ عین. منظور از عین یعنی یه عین خارجی مشخص. خب اما گاهی وقتا اختلاف در دینه، میگه آقا من طلب شما دارم، ایشون هم میگه شما طلب من نداری، اصلا بحث عین خارجی نیست، اختلاف رو زمین و خانه و ماشین نیست، طلب فل عین فل دین. این به خاطر اختلافاتی که بعد میاد اینجوری گفتش. و فی کل واحد منهما، حالا همین اختلاف مالی در عین و در دین، تارتن یکون و سا یکون الحق ثابتن به حکمهی و اخرى یکون الحق ثابتن له. این دوتا چه فرقی کرد آقایون؟ میگه در هر کلام از این دو صورت اخیر گاهی حق باید با حکم حاکم ثابت بشه. حق با حکم قاضی ثابت بشه یعنی برای خود طرف حق مسلم نیست، مثل اختلافی که در میراث دارن، باید برن دادگاه حکم کنه که زن ارث میبره نمیبره، از اقار میبره یا نمیبره. اما بعضی وقتا هست که نه، طرف پرونده یقین داره، طلب داره، ولی چه کند که تا دادگاه نرود میگید آقا بهش نمیدن. عبارت دقیقه ها، ببینید میگه تارتن یکون الحق ثابتن به حکم قاضی و الا از قبل ثابت نیست، حال یا به خاطر شبهه موضوعیه یا به خاطر شبهه حکمیه. اما گاهی وقتا حق ثابت است برای طرف، اما یرجع الیهم لانقاض حقه. مثل اینکه مثلا دولت جمهوری اسلامی حقی داره گردن آمریکا، تا شکایت نره دادگاه مثلا بین المللی لاهه نمیتونه حقش رو بگیره، خب چیکار بکنه؟ و الا حق ثابته، اون داره قلدری میکنه مثلا. خب علما چند صورت شد، فکرش کردی یا نه؟ حالا اونایی که من اضافه کردم نیارید تو صحنه ها، خود همین چند تا صورت شد. این باید شب برسید به 20 تا، یه 4 تا، یه 16 تا. اگه غیر از این شد فردا سوال کنید. 20 صورت ایشون درست کرد. خب میخواد باشه فردا دیگه بقیه‌اش.